بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 72 تاریخ 26/1/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ان مولانا و مقتدانا الامام صادق علیه السلام: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، و لا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا بما یخاف و یرجو. خب، روز چهارشنبه است و تذکر روایتی از وجود مقدس اهل بیت انشاءالله بتواند سرمایه‌ای برای همه ما باشد در مسیر زندگیمون و خدا ترسیمون. وجود مقدس حضرت به دو نکته کلیدی اشاره می کنند که این دو نکته کلیدی در زندگی تک تک ما باید باشد، منتها به صورت متوازن و متعادل. اگر یکی باشد و دیگری نباشد، طبعا اون زندگی سعادتمندانهی که همه ما دنبال آن هستیم اتفاق نخواهد افتاد. اون دو نکته که باید در زندگی هممون باشد، یکی ویژگی رجا، امید بستن به عنایات الهی است، و دوم خوف. اگر انسان ها همه امیدوار باشند و بس، لذا بعضی از ما منبری ها، بعضی از سخنرانان مقیدن موقعی که منبر میرن در اوصاف بهشت فقط صحبت میکنن و بهشتیان، اما اینکه جایی به نام دوزخ هم وجود دارد، ویژگی دوزخیان چیست، متعرض نمیشن، میگیم میخوام مردم شاد باشن. عده‌ای هم اونور ماجرا افتادند، هر جا میرن میگن ما باید کاری کنیم که مردم بترسن، و در نتیجه اون چه آیه پیدا میکنند در رابطه با دوزخ و ویژگی دوزخیان و گناهانی که آدم رو به دوزخ میبرد در رابطه با اونا صحبت می کنند. کار هر دو چون تک رو هستن و بخشی نگرن اشتباه است. ما جای جای قرآن که نگاه می کنیم، روایات نورانی اهل بیت نگاه می کنیم، بشیرن و نذیرا، هم بشارت در قرآن هم انذار در قرآن. پیامبران ویژگیشون مبشرین و منذرین است. پیامبری نیامده تنها جامعه را امیدوار کنه و دیگه کاری نداشته باشه، حالا اینا گناه میکنن نمیکنن، یا پیغمبری بیاد و همه بترساند، انذار کند. اینطور نیست. گاهی ممکنه انذار پررنگ بهش پرداخته شده، اونم به خاطر خصلت‌هاییست که ما انسان‌ها داریم، کمتر توجه میکنیم، کمتر عبرت میگیریم. بیشتر غفلت میکنیم، لذا صفت انذار و ویژگی انذار به خاطر توجه دادن هاست، اما توازن معمولا حفظ میشود در پند و نصیحت ها. لذا یه ماه رمضان که ما جای منبر میریم، یا منبرمون باید به گونه ای باشد که بخش اون مردم را امیدوار کرد و بخشی را از شبت خدمتون انذار کنیم، یا لااقل تقسیم کنیم ماه رمضان را، بگیم ما ماه رمضان را میخوایم دو بخش کنیم، یه بخش بشارت ها، اگر چنین کنید پاداش بهشتیست خالدین فیها مادامت السماوات و الارض جنات تجری من تحت هل انهار، و عرض شد خدمتون این که بخشیشم بله، اگر کسی به وظایفش عمل نکرد، پایبند به وظایفش نبود، ذوق و عذاب الحریق. عرض شد خدمتون این که و آیاتی که در رابطه با عذاب الهیست و امثال ذالک هست. لذا در این زیبا سخن وجود مقدس امام صادق اشاره به همین نکته است. میگه اصلا مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه این دو ویژگی متوازن در وجودش باشد. اگر بعدی بخشی نگر شد، رجاء بود خوف نبود، خوف بود رجاء نبود، اون ویژگی کمال ایمانی را ندارد. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه در عین داشتن امید ترس هم داشته باشد، و در عین داشتن ترس به درگاه خداوند امید هم داشته باشد. حالا سوال می‌فرمایید مگه چه مشکلی ایجاد می‌کند؟ بذاریم مردم رو همه امیدوار کنیم. ادهی معتقدن برنامه صدا و سیما باید شاد باشد، دیگه هر طور شد شد، مهم نیست، شاد باشد. میگیم شاد بودن و امید زیاد آدم ها را دچار غفلت و غرور میکند، خیال میکنن خبری نیست که نیست. میگن عرض شود خدمتون بین که همین حرفی که امروز تو جامعه ما در بین عوام گاهی مطرح می شود که هر گناهی داری بکن ولی یه یا حسین بگو داستان تمام. بله، حسین ابن علی سید و سالار و شهیدان قطعا منشه کرم، منشه بزرگیست، توجه به اون حضرت در حقیقت توجه به خدای اون حضرت است. همه اینا جای خودش محفوظه، ثواب زیارت اون حضرت، توسل به اون حضرت. کسی که جرأت نداره منکر این مقامات عالیه سید و سالار شهیدان بشه، مگه ممکنه؟ اما خود اونها تو روایاتشون آمدن گفتن خلاصه ولی ما و کسی که دوستدار ماست باید خودش هم بخشی از بار و بردارد. اینطور نباشد که تنها اظهار کند ما دوستداریم و به داستان تمام. نه، دوستی شرایط دارد. وجود صدیقه طاهره به اون مرد، به اون زن که آمده بود از طرف شوهرش، فرمود به شوهرت بگو، چون سوال این بود که ما جز شیعیان شما هستیم یا نیستیم. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونه جواب بده که اگه با ما علاقه دارید جز شیعیان ما هستید و تمام. فرمود به شوهرت بگو این کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. به شوهرت بگو اگر اون چرا که ما دستور دادیم شما عمل میکنید، اون چرا که گفتیم نکنید نمی کنید، یعنی بایدها و نبایدهای ما بهش پایبند هستید، فانت من شیعتنا و الا فلا. خب این خیلی سریعه، وگرنه پاسخ دیگه هم میتونست بده که به صرف دوستی با ما داستان شما حل میشه. لذا عده ای از ما بلد گویا نیستیم، میریم روایاتی را پیدا کنیم در محبت اهل بیت، دیگه کار نداریم، عمل ما چه میشود؟ اشکال نداره، اشکال نداره، همه اینها بکا ایمانن، نه اینطور یه کسی اونجا بشینه اوه 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 و قصه تمام. نه، این اطلاق شما که اصول خونده اید، شما اگر یه آدم برانی بودید همه چی میگفتید، شما ادله دیگری کنار این منبکا و ابکا و تباکا قرار بدید، اونجایی که شرط میکند شما ایمانتون باید خالص باشه، کار برای خدا انجام بده، همین بکا و ابکا و تباکا اگه برای خدا نباشه، اخلاص درش نباشه، قبوله؟ عزیز من، بزرگوار، روشن، ایمان خالص اینا ابزار و علامتها و نشانه های ایمان خالصه. کسی که ایمانش خالصه به اهل بیت عشق میورزد، در رسای اونها عشق میریزد، روشنه. به اطلاقات نمیشه عمل کرد، اگه ما به اطلاقات عمل کنیم مردم رهای رها میشوند. یعنی کسی پایبند به دین نمیشود، میگه آه ما میریم زیارت، من خیلی جالبه دیگه، نمیخوام الکلام یه جور الکلام باشه. دیشب یه دکتری آمده بود دیدن ما، گفت مردم ما خیلی مردم خوبی هستن. گفتم چطور؟ گفت به دلیل که من پزشک بودم، تو مطبم نشسته بودم، یه مرتبه صدای شلیک آمد، چند لحظه نگذشت کسی را آوردن پیش من، گفتن این سارقین بانک اومده بودن بانکو بزنن، اینم نگهبان در بانک بوده، شلیک کردن این بنده خدا را، اینطوری مجروح و زخمی و چه کردن، هم خودشونم در رفتن. گفت اینم ما معالجه کردیم و بیمارستان و بالا و پایین، گفت زخم خیلی عمیق بود، از دنیا رفت. این یه داستان بمانه. گفت بعض مدتی به ما گفتن که چند ماه گذشت، به ما گفتن شما یه سری بید این زندانیان را یه معالجه بکنید، عرض شود خدمتون این که ویزیت کنید به تعبیر امروزی ها. گفت ما یکی از این کسانی که آمد پیش ما، عرض شود خدمتون این که، گفتم خب شما چطور اینجا چی؟ گفت بله ما چند مدت قبل رفتیم بانکی را سرقت کنیم و طرف را کشتیم. گفت من نبضم متوجه شد قصه مربوطه بود. خب گفت چیکار کردی؟ گفت پولا را برداشتیم، ولی چون دچار عذاب و وجدان شده بودیم رفتیم مشهد زیارت امام رضا قصه مون را درستش کنیم. خب حالا این آدم ها شما بفرمایید یه قاتل پول بانک را میدوزد، آدم را میکشد، بعدم حرم امام رضا قصه را تمام کند. شما عالم شهیر شهر، اگر احیانا بتون این مسئله را بگن چه پاسخی میدی؟ حق الناس میشود گذشت ازش؟ قصاص باید بشود یا نشود؟ آدمی را کشته یا نکشته؟ ایناست که نمیتونیم یک طرفه بگیم. لذا این که ما طلبه شده ایم و اطلاق خونده ایم و تقیید خونده ایم و عام خونده ایم و خاص خونده ایم، برای اینکه این روایات که میرسیم صدر و ذیل روایت، جمع بین روایات را توجه بکنیم. البته ادهی هم نه ممکنه بی مبالاتی کنن، بی توجه کنن، بی توجهی کنن، نه، باید حریم اهل بیت را حفظ کرد، جایگاه اهل بیت را حفظ کرد. ولی خود اهل بیت به ما توصیه کردن، سفارش کردن، این همه توصیه های قرآن، این همه توصیه های پیامبر، این همه توصیه های امیرالمومنین، این همه خطبه ها، اتقوا الله، از خدا بترسید، عمل کنید، خیلی دیگه اینا را که نمیشه نادیده گرفت. خستتون کردم. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، ولا یکون خائفا راجیا، کی تبلور پیدا میکند این خوف و رجا در وجود یه انسان مؤمن؟ ها، حتی یکون آمنا بما یخاف و یرجو. میگه در عملم ظهور و بروز پیدا کنه. صرف اینکه بگه من امیدوارم کافی نیست، صرف اینکه بگه من میترسم کافی نیست، تو جای جای رفتارش هم امید موج بزند. جلسه قبل راجع به ظن، حسن ظن بالله صحبت کردم. انسان باید حسن ظن به خدا داشته باشد، هم امید موج بزند و هم تو بزنگاه هایی که سراغ گناه میرود، نزدیک گناه میرود، دست از گناه بردارد، چون بفهمد حسابیست، کتابیست، آخرتیست و امثال ذلک. این از اصول کافی نقل کردم. عذرخواهی میکنم از محضر مبارک و شریف شما بزرگان. خب ما آیات شریفه سوره بقره را بررسی میکردیم. عرض شد خدمتتون این که رسیدیم به این آیه، چون هنوز بحث داره، من با اجازه شریف شما همچنان این بحث رو دنبال میکنیم که انشالله ببینیم به کجا میرسیم. آیه این بود: به اسم الله للملائکه تسجدوا لآدم، بخونید فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب ما در جلسه گذشته بحث های مناسبی داشتیم. دو منظر در رابطه با ابلیس وجود داشت، یک منظر، منظر شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، منظر دیگر منظر شیخ طوسی. شیخ مفید و جمع قابل توجهی از بزرگان ما قائل بودند که ابلیس از فرشتگان نیست بلکه جن است، از جن است. اما شیخ طوسی از شبد نکاتی مطرح کرده بودند که ابلیس از فرشتگان است. ما چند تا مطلب از قول این بزرگ خدمت دوستان خوندیم، البته پاسخهای لازم را هم در این زمینه تقدیم محضر عزیزان کردیم. آخرین نکته‌ای که ایشون فرموده بودند راجع به این مطلب که ما بحث کردیم، گفتیم فرشتگان برخوردار از ویژگی عصمتن ولی جن برخوردار از ویژگی عصمت نیست، لذا در کنار انسان قرار میگیرد. عرض شود خدمتون و مورد امر و نهی و خطاب و اینها قرار میگیرد. ایشون میفرمایند در رابطه با عرض شود خدمتون این که عصمت فرشتگان، اون که بر عصمت فرشتگان دلالت دارد، ایشون فرمودند، یه اشاره کردم اون هفته، ایشون فرمودن مربوط به جای خاصی است. میگیم کجا؟ فرمود کسانی که مأموریت نگهبانی از جهنم دارند، لذا قرآن میفرماید علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله، بر جهنم ملائکه‌ای عرض شود خدمتون غلاظ و شداد سختگیرانه اونجا مسئولیت نگهبانی و پاسداری دارن. ویژگی اینها این است که لا یعصون الله، گناه نمی کنن، برخوردار از عصمتن. خلاصه شیخ طوسی لا یعصون الله را خلاصه کرده در کجا؟ در خازنان دوزخ. میگه اینجا لا یعصون الله است. عرشبت این راجع به این مسئله. ما استدلال دیگری کرده بودیم، یعنی از قول شیخ مفید راجع به این که فرشتگان الهی دارای یک رسالتن. آیه میگوید جاعل الملائکه رسلا. عرشبت خدمت شما بین که ایشون میفرماید که این آیه درست عمومیت دارد ولی همه ملائکه جنبه رسولان الهی ندارن، چون اونجا میخواستیم میگیم ملائکه رسولان الهی هن، جن که این ویژگی به اصطلاح رسولان الهی را ندارد. ایشون میگه این آیه با آیه دیگری تخصیص خورده، آیه الله یستفی من الملائکت رسولن، الله یستفی من الملائکت رسولن، یعنی همه ملائکه بفرمیده رسول نیستن. خب جن هم میتواند از ملائکه باشد و رسول نباشد. اینم از این جهت میگیم به چه دلیل میگه کلمه من اقتضای تبعیض دارد. و عرض شود خدمتون میگه که بعضی از ملائکه جنبه رسول بودن دارن، نه همه اونها. در نتیجه رسالت ملائکه به نحو ایجاب جزئی خواهد بود، رسالت به نحو ایجاب کلی نیست که بگید کل ملائکه رسولن پس بنابراین اینم باید مثلا رسول باشه. اما پاسخی که ما خدمت دوستان می دهیم، پاسخ ما این است که آیه لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، این آیه شامل همه فرشتگان می شود. لا یسبقونه بالقول یعنی اینا تخلف نمی کنند، کاملا گوش به فرمانند، معصومند. علاوه بر این که چطور خازنان جهنم باید متکی به صفت عصمت باشن، خب خازنان بهش اینا چرا متکی به صفت عصمت نباشن؟ اما در رابطه با آیه الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، عرض شود خدمتون می که میگیم آقا اینجا دو تا من به کار رفته، هر دو من الزاماً لازم نیست من تبعیزیه باشد که شما بفرمایید اون جائل الملائکه رسولن با آیه الله یستفی من الملائکه رسولن تخصیص خورده، یعنی در نتیجه بعضی از ملائکه رسولان الهی هستن. میگم آیه اینطوری دارد: الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. من اول من نشریه است. من نشریه یعنی چی؟ تفاوتش با من تبعیضیه. ادبا اینجا نشستن توضیح بدن تفاوت چیست. اصلا کسی من نشریه را شنیده تو عمرش؟ من نشریه یعنی اون منی که در حقیقت تبیین کننده مطلب قبله، نه تبعیض نسبت به قبل. مگه نه ما گفتیم جائل الملائکه رسولا، الله یستفی من الملائکه رسولا، یعنی همون ملائکه‌ای که رسول هستند به عنوان مصطفی و انتخاب شده خدا هستند. و من الناسی که در اینجا به کار رفته، بله، من الناس یعنی بعضی از ناس جنبه رسول دارن، پیغمبران الهی، همه مردم جنبه رسول ندارن. اساسا تکرار میگن موجب این میشود که تفاوت در معنا وجود داشته باشد. دو تا من به کار رفته، یه من راجب ملائکه به کار رفته، یه من راجب ناس به کار رفته. ما من الملائکه را من نشریه میگیریم و من الناس را من تبعیضی میگیریم. یعنی از مردم بعضی جنبه رسول الهی دارن، اما ملائکه عرشبت خدمتون همشون. این من تبعیض از اون نیست، بلکه ناشی از همون هست. یعنی اون ملائکه ای که رسول هستن خدا همونها را انتخاب میکند، نه این که بعضی از اونها را انتخاب کنن. عرشبت خدمت شما به این که علاوه بر این رسالتی که در آیه الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس مطرحه، این رسالت در وحی و ابلاغ وحی است و اختصاص به بعضی از فرشتگان منافاتی ندارد با مطلق رسالتی که در آیه جائل الملائکه رسلا آمده. نه، پیام فرشتگان الهی همه رسولان الهی هستند، منتها یه تعدادی که در کنار من الناس قرار گرفته رسولان در ابلاغ بفرمایید وحی الهی، مثل جبرئیل علی نبینا و علیه و آله الصلاة و السلام، هر شبت خدمتون. ولی بقیه نه، هر کدام مأموریت هایی دارن. مثلا بخشی از مأموریت ها را من خدمت شما بزرگان عرض کنم. مثلا عرشبت خدمت شما اسرافیل، فرشته مقرب الهی، اینها از رسولان الهی هستند در مسائل مربوط به حیات. اینا کارشون حیات و زندگی بخشیدن به افراده. میکائیل، مأموران تحت عرشش رسالت رزق را برای بندگان خدا دارند. عرشبت ازرائیل و فرستاده های او رسالتی چه دارن؟ نهاد توفل انفس دارن، یعنی قبض روح میکنن. اینا همش رسولان الهی هستن. بنابراین این پاسخ سوم ما تفاوتش با پاسخ های اول و قبلی این است. پاسخ سوم ما این است که جائل الملائکه رسولن، یعنی همه ملائکه رسولن، منتها در حیطه های خاص. الله یستفی من الملائکه رسولا، این یستفی رسولان در وحیان و من الناس. یعنی اگرم هر دوشم من تبعیضیه باشد اشکالی ایجاد نمی کند، چون نوع رسالت هاشون مختلف و متفاوت هست. این الله یستفی من الملائکه رسولا منافاتی با جائل الملائکه رسولا بفرمیدا، همه رسولان الهی هستند، منتها کارا تقسیم شده است. بعضی رسولان الهی هستند در حیات و زندگی، بعضی رسولان الهی هستند در ارزاق، بعضی رسولان الهی هستند در قبض روح و خیلی فالمدبرات امرن و دیگه الا ماشاءالله. الله یستفی من الملائکه رسولا، بگو من تبعیضیه، هیچ مشکل ندارد. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اون رسولانی که هستن کار ویژه دارن و اون کار ویژه شون ابلاغ در وحیه و من الناس هم اتفاقا ابلاغ در وحی مورد نظر. روشن شد برای فضلا؟ پس اینی که شمای شیخ طوسی رضوان خدا بر شما باد می فرمایید جائل الملائکه رسولن، این گفته خدا بعد آمده تخصیص داده و بعدم میخواد نتیجه گیری کنید که جن میتواند فرشته باشد ولی بفرمایید رسول نباشد، چون میگیم نه آقا، اولا من نشویه است و دو تا من آوردن، یکی نشویه است یکی تبعیضیه، اینو قبول نمی کنید، میگیم اصلا الله یستفی من الملائکه رسولان اشکال نداره، من تبعیضیه باشد، منتها همه ملائکه رسولان، اما اینا نوع رسالت خاصی دارن، رسالت در رابطه با وحی و ابلاغ دارن. اینم از اینجا هر شبت محضر مبارک شما فضلا، بیم سراغ روایات، اونی که دلگرم میکنه ما را دوستان، اونی که دلگرم میکنه ما را و دل ما را گرم میکنه، روایات وارده از معصومین هم معید نظر جناب شیخ مفیده. با اون چه هست ایوال فضلا؟ که ابلیس من الجن ام من الملائکه؟ سوال من الجن. اونی که دل ما را گرم می کند حق با شیخ مفید است، روایات ما معید این است. من یکی دو سه تا روایت بخونم ببینم میرسم بخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام فإن ابلیس کان مع الملائکه، داشته باشید، فإن ابلیس کان مع الملائکه فی السماء یعبد الله و کانت الملائکه تظن انه منهم، ملائکه تصور میکرد که اینم جزء اوناست، ولم یکن منهم، در حالی که ابلیسی که در آسمان در کنار فرشتگان عبادت خدا میکرد لم یکن منهم. فلما امر الله الملائکه به سجود، موقعی که خدای متعال ملائکه را امر به سجود کرد، اونم لآدم، اخرج ما کان یا اخرج ما کان فی قلب ابلیس من الحسد، میگه موقعی که خدای متعال به ملائکه دستور داد که در مقابل آدم سجده کنید، بیرون آمد اونچه که در قلب ابلیس بود از حسد. فعلمت الملائکه عند ذلک، اون موقع ملائکه متوجه شدن ان ابلیس لم یکن منهم، ابلیس از جنس اونها نبوده است. فقیل له علیه السلام، به حضرت گفته شد، ممکنه مثل شما اگه در محضر امام صادق بودید همچی پرسشی را مطرح میکردید، فکیف بقع الامر الا ابلیس و انما امر الله الملائکه به سجود لآدم، اگه ابلیس جزء بفرمایید ملائکه نبود، فکیف بقع الامر الا ابلیس و انما امر الله الملائکه به سجود لآدم. خب باید خدا استثناء میکرد دیگه، ما به ملائکه داریم میگیم دیگه، الا ابلیس دیگه چیه، چرا این شکلی آمده و امثال زاله. فقال کان ابلیس منهم بالولا ولم یکن ارشود من جنس الملائکه، ملائکه از ذر ولا و اظهار ولایت و محبت نسبت به خدا خودش رو جز جرگه اونها حساب میکرد، ولی جنسن جنس اونها نبود، چون خودش رو پیرو به خط امام حساب میکرد، خودش رو پیرو به خط خدا حساب میکرد، روی این حساب دستور بهش داده شد، ولی بعد معلوم شد پیرو به خط خدا بفرمایید نیست، از خط قرمز عبور کرد. اینم خط قرمز تنها زمان ما نیست که خیلی ها عبور میکنن، اونجا هم عبور کرد. فکان مع الملائکه ارشد یعبد الله الى ان خلق الله تبارک و تعالی، آدم میگه این اونجا بود و جنس ملائکه نبود و تنها عبادت میکرد تا اینکه حضرت آدم را خدا آفرید و بعد این امتحان بزرگ پیش آمد. این روایت در نور الثقلین کتاب تفسیری معتبر ماست، جلد 1 صفحه 56. من به خاطر خلاصه مطرح کردن بقیه روایات رو نیاوردم، وگرنه روایات دیگه هم در همین زمینه بود که تأیید کننده همین مطلب بود. اون روز به از درس یکی از دوستان، یادم نیست کدام از بزرگان، سوال کردن آه این استثناء چیه در اینجا؟ استثناء متصل است، استثناء منقطع است، بخونید آیه را. و از قلنا لآدم فسجدو الا ابلیس، این سجدو الا ابلیس، ادعای هم اتفاقا همین را هم بهانه قرار دادن که بگن ابلیس کان منل، چون گفتن اصل در استثناء این است که استثناء استثنای متصل باشد. جا القوم الا زیدن و استثنای منقطع، ما مثلا چه هست میگیم؟ نه آقا، ما همطور که استثنای متصل داریم، بفرمیدا استثنای منقطع هم داریم. من یه جمله بگم، یه شاهد قرآنی هم بیارم، آیونم اگه عجله دارن بفرماین، اشکال نداره. سوال دیگری که مطرح شده اینه که استثناء در اینجا چه استثنایی است؟ پاسخ این است که استثناء که به وسیله الا صورت گرفته، گرچه به ظاهر متصل به نظر میرسد و آدم تصور میکنه که این جزء اوناست، ولی حقیقت و واقعیتش استثنای منقطع هست. و دلیلش هم اینه که در جای دیگر به جن بودن ابلیس خدای متعال تصریح کرده، سوره کهف آیه 50، فسجدوا الا ابلیس که کان من الجن، فسجدوا الا ابلیس جان. نه، اونا تکلیف چی؟ اشتراک در تکلیف با ما داره. اونا لا یعصون الله، اونا دیگه از اول به صورت خودکار تکلیف، هر روز که خطاب تکلیفی به اونا نمیشود، آفریده شدن برای این، در پیدایش اینن، ولی ما اینطور نیستیم. ما باید امر کنن، نهی کنن، 124,000 پیغمبر بیان، وگرنه گوش نمیدیم. اونا از اول لا یعصون الله، لا یسبقونه بالقول، اونا اصلا ذاتشون به جنسشون این شکلی است. و یه آیه دیگه هم براتون بخونم و شما دیگه الا ماشاءالله تو ادبیات خونده اید استثنای منقطع. این آیه را نگاه کنید، ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، ظن و علم یکی هم یاده تو هستن ایو الفضلا، بله؟ و آنه که الا اتباع الظن را مستثنای از علم قرار داده، و این معلوم می شود که استثناء همونطور که استثنای متصل ما داریم، استثنای منقطع هم داریم. سوره نساء آیه 157، و صلی الله علی سیدنا محمد.